من پشت در خون خیر سرا داره حق گم میشه وجود آتیش فتنه گرا تازه روزه درد شده اول درد سرا پر آتیش کوچه رسیده به فال و پرا آی کسی نیست این دور و برا دور آتیش تنها زهرا
عمریز نوای ماتمت یا زهراست، آه و غم چشم پرنمت یا زهراست. ما را بپذیر در کنارت باشیم آن روز که نقش پرچمت یا زهراست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و عرض تسلیت دارم خدمت شما عزیزان به مناسبت فرارسیدن سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. خیلی خوشحالیم که معذرت میخوام در خدمت شما عزیزان هستیم با ویژه برنامه ماه نیلی از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عزر الله تعالی فرجه شریف. امیدواریم که تا پایان این ویژه برنامه با ما همراه باشید. ویژه برنامه ماه نیلی شبهایی که منتهی میشه به سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف برای شما بینندگان عزیز روی آنتن میره. ان شاء الله ویژگی هایی از حضرت زهرا سلام الله علیها، از خصوصیات اخلاقی، خصوصیات زندگانیشون، خصوصیات فردیشون داریم صحبت میکنیم. امشب هم کارشناس محترم برنامه‌مون در برنامه‌مون حضور داره. ان شاء الله مبحثی دیگر رو با هم گفتگو داریم و امشب هم در مورد رفتار حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با فرزندان، یعنی تربیت فرزندان رو در خدمت شما عزیزان هستیم و کارشناس محترم برنامه‌مون حضرت عزت الاسلام والمسلمین علی الهدى. حضرت استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. عرض تسلیت دارم خدمتتون. بفرمایید.
متشکرم از لطف شما. بنده هم خدمت هست عالی و بینندگان محترم عرض سلام و تسلیت دارم. انشاءالله خداوند متعال نام ما و شما رو در زمره عزاداران فاطمی قرار بده به حق محمد و آل محمد.
انشاءالله. خیلی متشکرم، قدم به چشمان ما گذاشتید و امشب حالا با توجه به این که شب شهادت بی بی جانمون هم هست برنامه امشب رو داریم. خب خیلی از مشکلاتی که ما این چند شب گذشته در ویژه برنامه ماه نیلی حضرت های علم الهدى صحبت کردیم، رسیدیم به حالا الگو بودن حضرت زهرا، اسوه بودن ایشون در جنبه های خیلی مختلفی، یعنی از بعد فردی، اجتماعی، خانوادگی و حالا فعالیت هاشون، فعالیت های منزل خودشون و حالا آیین فرزندداری، آداب فرزندداری. اما امشب با توجه به نیاز امروزی جامعه هم، با توجه به اینکه شب شهادت هم هست و میشه گفتش که مادران ما، خواهران ما، همسران ما اون بحث تربیت فرزندی رو داشته باشن که با الگوهای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها همسان باشه و همخوانی داشته باشه، میرسیم به بحث تربیت فرزند، یعنی رفتار حضرت زهرا سلام الله علیها با فرزندانشون. خب ما از شما میخوایم اول حالا این بحث رو برای ما یک مقدار شفاف سازی کنید، اصلا این رفتارها با فرزندان به چه صورت هست از منظر حضرت زهرا سلام الله علیها.
سلام الله علیها. عرض بکنم خدمتتون که مسئله تربیت فرزند بسیار بسیار مهمه و متاسفانه گاه به جهت عواملی و وسوسه هایی کم اهمیت جلوه میکنه. مهمترین نقش در تربیت فرزند که در واقع تربیت نسل آینده بشر هست رو مادر ایفا میکنه. در واقع بشریت رو مادر تربیت میکند در قالب تربیت فرزند خود. بدون تردید اولین مربی تمام بزرگان عالم، تمام صلحای عالم، تمام علما و مجاهدان راستین تاریخ بشریت مادرانشون بودند. اینها بودند که نقش محوری در تربیت داشتند و نخستین سنگ بنا در رشد شخصیت اینها رو نهادند. رو این جهت مقوله بس مهمی است، مقوله تربیت، که برای مادران باید حائز اهمیت ویژه باشه. ما در بحث‌های آتی نمونه هایی از تربیت فاطمی رو بود بسان یک الگوی موفق خدمت شما و بینندگانتون عرض خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که فاطمه زهرا اسوه‌ای بس قابل تأسیس در عرصه تربیت فرزند برای مادران.
بله، متشکرم از شما. خب ما وقتی در مورد حالا اون بحث تربیت صحبت میکنیم، مخصوصا با فرزندان، اولین قدم اگر اشتباه نکنم و فکر میکنم مهمترین قدمی که فرزند بتونه به حالا وارد اون بحث بشه، اون حریم امر رو برای خودش ایجاد بکنه با والدینش، به خصوص با مادر، اون ایجاد ارتباطه هستش. در مورد اون ایجاد ارتباط ما میتونیم از شما داشته باشیم سوالی رو؟
بله، همینه، همین که شما فرمودید. نخستین گام در مسیر تربیت این است که رابطه مادر و فرزند شکل بگیره و تقویت بشه. طبیعتا مادری که ساعات زیادی از وقت رو در خانه نیست یا اشتغالات کاری خود رو به خانه آورده است و فرصت ارتباط گیری با فرزند خود ندارد، از ساحات بسیاری از ساحات تربیتی محروم خواهد شد و نخواهد توانست اونجور که باید و شاید بر فرزند خود مؤثر بیفتد در مسیر تربیت. حدیثی است که گاه مورد مناقشه برخی قرار میگیره، به نقل از فاطمه زهرا که به تأیید نبی اکرم هم رسیده است. در کتب متقدم ما مثل کتاب نوادر راوندی هم نقل شده که فاطمه زهرا فرموده اند: ادنا ما تکون من ربها ان تلزم قعر بیتها. ترجمش به این مضمون است که بهترین و نزدیکترین حالت یک زن به خدا این است که در منزل خود مستقر باشد. خب این میتونه یکی از حکمتهاش همین باشه که بستر برای ارتباط بین مادر و فرزندان فراهم بشه. مادری که در خانه هست، به تعبیر حضرت، ان تلزم قعر بیتها، مقید است که در منزل بماند، ارتباط خوبی در بهترین و طلایی ترین دوران تربیت با فرزندان خود خواهد گرفت. رو این جهت ماندن زن در خانه یک ارزش تلقی میشه، نه فقط یک ارزش تعبدی که بخواهد فاطمه زهرا اون رو القا کنه، بلکه یک ارزش عقلایی. تمام عقلای عالم بر نقش تربیتی مادر و اهمیت اون تأکید دارند و چیزی نیست که محتاج به تعبد و ورود نص از شارع مقدس باشد. رو این جهت من در وهله نخست به عنوان نخستین رکن در تربیت فرزند بر این مطلب تأکید دارم که بانوان ما باید اهتمام جدی به مقوله تربیت فرزند داشته باشند. این مقوله رو نباید به سان یک امر جنبی، یک امر حاشیه‌ای فرض کرد. در کنار کارهای روزمره، حالا فرزندی هم هست که احیاناً باید تربیت بشه، این نگاه نگاه بس غلطی است. باید مادر متوجه باشد و عزم بر این مقوله گرفته باشد که به تربیت فرزند خود کمر همت ببندد. اینجاست که ما میبینیم سیره فاطمه زهرا سلام الله علیه رو در سالهایی که در جوار رسول خدا بودند، عمد اشتغال ایشون در منزل بود و شاید بشود گفت عمد کاری که او در سالهایی که در کنار امیر مؤمنان داشت معطوف به تربیت اولاد بود. بعدها که نبی اکرم دار فانی رو وداع گفتند و بحث ولایت مطرح شد و چالش های پیش رو، ما شاهد بودیم که فاطمه زهرا یک عرصه دیگری از عرصه های حیات خود رو رقم زدند، در جامعه حضور یافتند و در دفاع از ولایت امیر مؤمنان گام برداشتند. اونجا با ابعاد جدیدی از فاطمه آشنا می شویم. او توانمند است در عرصه اجتماع. خطبه فدکیه که از فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل شده و بسیار پرمضمونه، حکایت از دو مسئله مهم دارد. یک، دانش دینی عمیق فاطمه زهرا که با همین خطبه معلم علما و فقها هاست، و دو، قدرت بیان او که میتواند بالبداه خطبه انشاء کند. این توانمندی رو هر کسی ندارد. فاطمه زهرا علی‌رغم برخورداری از این دو گوهر مهم علم و بیان در تمام سالهایی که دوران حیات نبی اکرم محسوب می‌شد، در خانه ملازم کودکان بود و کمر همت به تربیت فرزندان بسته بود، و این نشان می‌دهد که مقوله تربیت اونچنان اهمیت دارد که در مقابلش مسائلی مثل تعلیم، مثل خطابه یا چیزهایی از این دست در اولویت دوم و سوم قرار می‌گیرد. رو این جهت تأکید به سزا دارم که بانوان محترم در وهله اول اهتمام بورزند به مقوله تربیت، که اگر این مسئله جا بیفته، مسئله تربیت در بین بانوان ما به عنوان یک مسئله اهم تقویت بشه، بخش زیادی از مسیر رو طی کرده ایم و امیدوارم که روز به روز بانوان ما به این مقوله بسیار مهم بیشتر اهتمام داشته باشند و فرزندان فاطمی از این مادران فاطمی رو شاهد باشیم و بشریت رو به عطر فاطمی معطر ببینیم انشاءالله.
انشاءالله متشکرم از شما. خب جناب آقای علم الهدا، میرسیم حالا تو این مقوله که با توجه به این که حالا با شرایط فعلی که یک سری از مادرها مشغول به کار هستن، فعالیت های اجتماعی بیرون از منزل دارن، چجوری میتونیم این رو به کار گیری کنیم از این الگوها، از این سیره، از این رهنمودها یا از این الگوی رفتاری حضرت زهرا در تربیت فرزندان؟
ببینید، اولین مسئله ای که راجع به حضرت زهرا وجود داره این است که او قرار است الگوی ما باشه. پس باید به قول امروزی ها آنالیز کنیم روش تربیتی او رو تا بتونیم مؤلفه هایی برای الگوگیری به دست بیاریم. خب شکی نیست که فاطمه زهرا نه فقط الگوی بانوان که الگوی آقایان هم هست، و نه فقط الگوی مردمان که بر حسب حدیثی که شیخ طوسی در کتاب الامالی آورده است و حتما عزیزان من شنیدن، حتی الگوی اهل بیت عصمت و طهارت هم هست. حسب حدیث منسوب امام زمان، ان لی فبنت رسول الله اسوتن حسنه، حتی خود امام زمان بر حسب نقلی که هست از فاطمه الگو میگیرد و به این افتخار میکند. رو همین جهت شاید که فاطمه زهرا رو برخلاف اهل بیت که حجت الله علی الخلق خوانده اند، حجت الله علی الحجج تلقی کرده اند. او حجت خداست بر حجج او، جای او این چنین. و همین جهت در وهله نخست بانوان عزیز متوجه باشند که ما الگویی رو مطرح میکنیم که این صلاحیت رو دارد که سرمشق تربیتی برای اولاد خود، یعنی برای ائمه اطهار ارائه کند. با شخصیت بس عظیمی مواجهیم به نام فاطمه. رو این جهت جا دارد که قدری بیشتر توجه داشته باشیم در الگوگیری از فاطمه زهرا و رو این مقوله بیشتر عنایت داشته باشیم، چون سخن از یک انسان نیست که اساساً برای الگو بودن خلق شده. نکته اولی که من در پاسخ فرمایش شما باید عرض بکنم این است که بهترین ابزار الگودهی این است که خود مادر متخلق و اخلاق باش. نفس تخلق مادر و اخلاق و تأدب او به آداب خود میتواند بهترین بستر برای تربیت فرزندان باشه، بدون اینکه او بخواد کار خاصی انجام بده، نفس سلوک اون چنینه. لذا من توصیه‌ام این است که مادرانی که تصمیم دارند تربیت اولاد کنند، در وهله نخست تربیت خود کنند. خودشون رو در واقع در ابتدا باید مدیریت کنند، تربیت کنند، مبادی آداب کنند. چنانچه فاطمه زهرا بر حسب اسناد متعددی که شیعه و سنی نقل کرده است، در اوج تربیت شخصی بود. او در وهله نخست خود متأدب بود که توانست آداب رو یاد اولادش بده. بعد نیست اینجا یک یادی بکنم از نقل طبری در کتاب دلائل الامامه. از قول ام سلمه نقل میکند که وقتی رسول اکرم با من ازدواج کرد، امر دخترش رو به من وانهاد و فوز امر ابنتهی الیه. بعد میگه من اولین کسی بودم که او رو راهنمایی میکردم و ادب میکردم. فکنتو ادلها و ادبها. و نکته ای که بعد خودش تاکید داره این است که و کانت والله، قسم جلاله هم میخوره، و کانت والله آدب منی، فاطمه مؤدب تر از من بود. قرار بود من کمر به تأدیب او ببندم، اما او از من مؤدب تر بود. این نشان دهنده کمال فاطمی است، کمال صدیقه طاهره سلام الله علیها است که معلم ادب او در مقابل او زانوی ادب میزند. و همین جهت ما در نقطه نخست و در بد و امر بر این قضیه تأکید داریم که بانوان ما اول باید خود تربیت بگیرند تا بتوانند معلم تربیت باشند. به تعبیر فلاسفه میگن فاقد الشیء لا یعطی، کسی که چیزی نداره چطور میخواد اون رو عرضه کنه، اون رو اعطاء به غیر کنه. شاید حدیثی که از قول امام صادق در کتاب کافی آمده است اینجا جا داشته باشه، مورد اشاره قرار بگیر. حدیث معروفی است، کونو دعاتن لناس به غیر السنتکم، یعنی مردم رو دعوت به نیکی کنید بدون زبانهاتون، یعنی با رفتارهاتون، با سلوکتون. بهترین معلم معلمی است که به رفتارش تعلیم دهد، نه صرفا به گفتارش. لذا در وهله نخست توصیه و تأکید من این است که مادر باید خود رو در مسیر تربیت بنهد تا بتواند این مسیر رو بر اولاد خود هم بگشاید.
یعنی مادر که میخواد خودش الگوی باشه برای تربیت، اول خودش این تربیت رو داشته باشه، این رفتار رو داشته باشه، بعد بتونه اون رو انتقال بده که حالا با اون
بله ولی اصلا مقوله ساده ای نیست که به این راحتی به صرف گفتن و اساس گفتار هم مهمه. در بخش های آتی خواهیم گفت که نحوه سخن و حرف زدن هم اهمیت داره، منتها این مقوله سنگین و این مقوله مهم نیازمند به تربیت نفسی خود مادر داره که میتونه کاملا هوشیارانه صورت بگیره. انسان ها یا به توسط پدر و مادر خود ادب می آموزند یا خود بنا بر تعلم ادب می کنند. خیلی وقتها می شود آدمی خود رو تربیت کنه. راجع به لقمان حکیم که معلم آداب در تاریخ بشریت و اصلا پیغمبر آداب است، لقمان حکیم نقل شده است که ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. این برگرفته از اون نصوص ماست که نشان می دهد لقمان هم خود کمر به تربیت خود بسته بود، این آداب از آسمان بر او نازل نشده بود. و همین جهت رو این قضیه ما تاکید داریم که مادران در ابتدا خود رو باید مدیریت کنند و به تأدیب خود باید اهتمام داشته باشه.
استاد خدا در مورد این بکارگیری این رفتار، یعنی استفاده کردن از این رفتار، یعنی ما داریم در مورد اون هر کدوم از مسائل داریم چون صحبت میکنیم توضیح میکنیم، حالا میخوایم این رو بکارگیری کنیم، این شیوه بکارگیری رو همیشه برای ما بفرمایید.
ببینید ما یک مسئله داریم تحت عنوان ریا یا سمعه که گاه تلقی غلطی از اینها میشه، گمان میکنن که باید کار نیک رو در پستو انجام داد، به دور از چشم دیگران تا ریا نشه، به دور از سمع دیگران تا سمعه نشه. این یک تلقی غلطی است. ریا و سمعه معیارش این نیست که حتما عمل در خفا انجام شود یا در جلا صورت بگیرد، بلکه برمیگرده به نیت فرد و قصد او، که قصد قرب به ذات باری تعالی رو دارد یا قصد به نمایش نهادن رفتار خود، مثلا قصد این رو دارد که به ذات باری تقرب بجوید یا قصد این رو دارد که نام خود رو بر سر زبانها بیندازد. از همین جا میخوام استفاده کنم به مادرهای عزیز این نکته رو بگم که به هیچ عنوان گمان نکنید که رفتار معنوی شما، عبادات شما، منافاتی با تقرب شما دارد. مبادا یک وقت عبادات خود رو در پستو به دور از چشم اولاد انجام بدید. باید مادر در مقابل چشم فرزند خود کار نیک کند، کودک ببیند این رفتار نیک را، رفتار نیک معنوی و اجتماعی را، و الگو بگیره. و بابت همین نمایاندن رفتار نیک به کودکان، مادرها قصد قربت کنند. این نه فقط منافی با قصد قربت نیست، بلکه عین تقرب به ذات باری تعالی است، عین قرباتی است که آدمی میتواند بدان تقرب خدا به جوید که تعلیم دهد بندگان او. حالا یه نمونه در امتداد سوال حضرت عالی من از نصوصی که بر جای مونده بخونم که نشان بدهد تعلیم فاطمه زهرا سلام الله علیها صرفا به گفتار نبود، بلکه با نمایاندن اعمال نیک بود. یک مطلبی است خیلی معروف و مشهور در کتب روایی ما که میتونه حائز اهمیت باشه، دارد از قول امام حسن مجتبی علیه السلام، توصیف میکند عبادت فاطمی را و تربیتی که او در حق اولاد خود دارد. در کتاب علل الشرایع صدوق اینجور داره که امام حسن مجتبی فرمودن رأیت امی، میگه دیدم مادرم را، معلوم جایی بودن که در مقابل نگاه فرزندانه، قامت فی محرابها لیلت جمعتها، فاطمه ایستاده بود در محرابش شب جمعه، شکر شب جمعه از شبهای جمعه، میخواد عبادت فاطمی رو گزارش کنه. کی؟ امام حسن مجتبی. فلم تزل راکعتن ساجدتن حتی تزه عمود الصبح، میگه همچنان فاطمه مشغول رکوع و سجود بود تا عمود صبح نمایان شد. و سمعتها تدعو للمؤمنین. تا اینجا بحث عبادت فاطمی است. حالا میخواییم تربیت اجتماعی رو از این به بعد ببینیم در سیره فاطمی که چجور یاد و اولادش میده. میگه و سمعتها تدعو للمؤمنین والمؤمنات و تسمیهم و تکثر الدعاء لهم، دیدم خیلی دعا میکنه به مؤمنین و مؤمنات و براشون خیر میخواد. چه خوبه که انسان این طبع داشته باشه که واسه غیر خیر بخواد، دعا کنه، لسانش به دعا برای دیگران به چرخد، نه به نفرین دیگران. ولا تدعو لنفسها بشیء، گفت ندیدم یک دعا برای خودش بکنه، هرچه دعا بود برای همسایگان، برای مؤمنین و مؤمنات. فقلت لها یا اما، میگه خطاب کردم به مادر، لما لا تدعین لنفسک، چرا از خودت دعا نمی کنی؟ کما تدعین لغیره، همونطور که واسه غیرت دعا میکنی. فقالت یا بنی الجار ثم دار. اول همسایه سپس خانه. این هم خود یک تعلیم اجتماعی است، یعنی هم تعلیم معنوی هم تعلیم اجتماعی است. نشان می‌دهد که ابتدا باید هوای همسایگان رو داشت، هوای دیگران رو داشت. الجار ثم دار. اول باید خیر رو برای دیگران خواست، بعد برای خود. این نمونه ایست از تعلیم عملی فاطمه زهرا. البته اینجا یک نکته هم اشاره کنم به بانوان محترمی که مستمع عرایض ما هستند. مادرها ذائقه بچه هاشون رو از همون بد به طفولیت شکل میدند. اگر ما گرایش به یک غذای خاصی تا و پس این ایام عمر خود داریم، تحت تأثیر تعلیم مادر او وقتی به ما چشاند لذت خوردن این غذا را و مزه لذیذ این غذا را، این طعم در کام ما ماند و تا ساعت آخر عمر هم همچنان ذائقه به همین نحوی که مادر اون رو تربیت کرده باقی میماند. من به تجربه دیدم مادرهایی که بعضی از مواد غذایی رو دوست ندارند و به خورد کودکانشون نمیدند، اینها وقتی بزرگ هم میشن دیگه تمایلی به اون غذاها ندارند. علت این که هر قومی به غذای ملت خود علاقه منده، مثل ایرانی ها که به قرمه سبزی مثلا خیلی علاقه مندن، به قیمه مثلا خیلی مشتاقن یا به کباب، برمیگرده به همون ذائقه ای که مادر در بدو طفولیت برای فرزند ساخته است، تعریف کرده است. از همینجا استفاده میخوام بکنم خدمت مادرهای عزیز که حتما ذائقه کودکان خود رو به معنویت آشنا کنید. یعنی لذت عبادت رو در همون کودکی باید به فرزند چشاند. تأکید داریم حتما در محافل اهل بیت، در مجالس عزای اهل بیت یا فرح اهل بیت کودکان رو ببرید، ولو به این قیمت که شوخیشون شادی کنن، سر و صدا کنن، قدری نظم جلسه رو به هم بزنن. حضور کودکان خیلی مهمه.
خب اینجا حضرت استاد در مورد بحث این رسیدیم به اینجا که این تصویرگری که مادر داره میتونه این الگوی اصلی خود فرزند باشه، چه حالا تو بحث ذائقه های غیر یا هر ذائقه و تصویری که خود مادر برای اون فرزند میتازه. ممنونم. به اتفاق شما یه سری اتاق فرمان میزنیم، بفرمایید. یه میان برنامه رو میبینیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
شده حرفت ورد زبونا، الجار سمت دار. دلم از این میسوزه تو مدینه، یکی نمیگه چه بسه ای داریم. تو که شب تا سحر واسه مردم، تو دعاهات چیزی کم نمیذاریم. جوری فتنه شده که تو حتی دیون خوبام یاری نداری. نگرانم من واسه این زخما، نگرانم چون خونیه نفسا. مظلوم مادر بی کر تو کوچه، یه نفس مادر، نفسش هیدر 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 هیدر
بگو جان دلم
هیدر تو باله از سینه اش خود میزد. باز مشغول کاری با لبخند، که انگار نه انگار که از دو تا دند شکسته بین در و دیوار. چرا برات نگران نباشم که نفست گاهی بر نمیگرده؟ الهی مادر برات بمیرم که تموم نفسات پر درده. اون دستای مهربونه دیگه موهامون شونه نکرده. چی شده پهلو کبود بازود؟ چه برم داره گوشه ابرو؟
کجا خاکش کنم امشب خدایا؟ چگونه من بشویم جسم زهرا؟ رمق دیگر ندارم تا گذارم به روی دوش خود تابوت زهرا. باز هم تسلیت عرض میکنم فرا رسیدن سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما بینندگان عزیز. شما بینندگان عزیز بیننده ویژه برنامه ماه نیلی از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عزر الله تعالی فرجه و شریف هستید. خب رسیدیم به قسمت معرفی کتابی که این چند شبی که این ویژه برنامه رو ما روی آنتن بردیم و انشاءالله با افتخار در خدمت شما عزیزان بودیم. هر شب کتابی رو برای شما عزیزان معرفی میکردیم پیرامون حضرت زهرا سلام الله علیها، ویژگی های ایشون، معرفی ایشون، و امشب هم میرسیم به کتاب بیت الاحزان تألیف محدث کبیر حاج شیخ عباس قمی رضوان الله علیه، ترجمه جناب آقای مجتبی خورشیدی. در این کتاب مروری بر زندگانی، شخصیت و فضایل حضرت زهرا سلام الله علیها رو داریم. در این کتاب به جریان ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها پرداخته، اسامی و کنیه های ایشون رو اشاره کردن و گوشه هایی هم از فضایل و میشه گفتش که کرامات ایشون رو مانند علم حضرت زهرا سلام الله علیها، عباداتشون و حالا زهد ایشون رو بیان کرده. در قسمت دیگر میرسیم به حالا اون بیعتی که با حضرت علی علیه السلام داشتن، حمله به ماجرای حمله به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، گلایه هایی که حضرت داشتن از بیعت شکنان اون زمان و حالا اون پیمان شکنیشون بعد از واقعه قدیر و حالا جریان غصب فدک، که کلیت کتاب رو انشالله شما بینندگان عزیز مطالعه میکنید، انشالله از رهنمود های این کتاب بهره میگیرید. کتاب بیت الاحزان تعریف و حالا نوشته محدث کبیر حاج شیخ عباس قمی رضوان الله علیه به ترجمه جناب آقای مجتبی خورشیدی هستش که بله کارگردان عزیز برنامه‌مون هم تصویر کتاب رو برای شما به نمایش گذاشتن. خیلی متشکریم. باز هم برمیگردیم به ادامه مبحثی که داشتیم امشب صحبت میکردیم در مورد رفتار حضرت زهرا سلام الله علیها با فرزندانشون، شیوه های تربیتیشون، که در کنار حالا این صحبت هایی که داشتیم چند تا نکته‌ای بود که کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب علم الهدا در موردش صحبت کردن. حالا میرسیم به این قسمت که جناب علم الهدا، استاد اگر مادری احساس کنه که در تعلیم حالا اون فرزندش یک سری مشکلاتی رو داره،
یا مثلا نمیدونه، یعنی خیلی عامیانه و سادهش اصلا نمیدونه باید چی کار کنه تو بحث تعلیمی که ما داریم میگیم، با توجه به الگویی که حضرت زهرا سلام الله علیها رو داریم باید چی کار کنه؟
بله، عرض بکنم خدمتون که سوال مهمی است که آدم بداند که نمیداند حالا باید چه بکنه. قدم نخست در هر مهارت این است که انسان بداند این مهارت رو نمیدونه و حالا به فکر یاد افتادن اون بیفته، یاد گرفتن اون بیفته. نکته ایست که مهمه، خیلی وقتا اصلا ما متوجه گره ها و خلأ های معرفتی خودمون نیستیم، به این جهت هیچ وقت به دنبال جبران این خلأ ها، تدارک این گره ها بر نمیاد. خیلی خوب است که مادری به این نقطه برسد که روش تربیت اولاد رو نمیداند و حالا بیفته به دنبال دانستن. اول از خدا باید خواست در وهله نخست که آدمی رو موفق بر تربیت اولاد صالح کند. این نکته مهمی است. اولاد صالح رو از خدا بخواهیم و معلم نخست رو خدا بدانیم. در سوره صافات از قول ابراهیم نبی خدا آمده است که رب حبلی من الصالحین. یکی از دعاهای ابراهیم از خدا این بود که به او اولاد صالح عنایت کند. دعای انبیایی است و چه خوب است که مادران ما این دعای ابراهیمی رو از زبان داشته باشند. رب حبلی من الصالحین، خدایا از تو میخوام اولادم صالح باشند. اینجاست که ذات باری تعالی بر حسب اون چه که ما از او میدانیم و میشناسیم ابواب رحمت خود رو بر انسان باز میکند و بستر تربیت اولاد رو برای آدمی هموار میکند. اما خب فقط به این میزان نباید اکتفا کرد و اسباب ظاهری هم باید پرداخت. مادری که احساس میکنه دچار خلأ معرفتی است در بحث تربیت فرزند، باید چیزی یا چیزهایی رو بداند تا بتواند درست از پس تربیت اولاد بر بیاد، در وهله نخست نباید ابایی داشته باشه از یاد گرفتن. در سیره فاطمی اتفاقا این مقوله کاملا دیده می شود که فاطمه زهرا در صدد تعلم تربیت اولاد بوده است از نبی اکرم. خب می دانند عزیزه من که دوران حیات فاطمه زهرا تقریبا مقارن بود با دوران حیات رسول اکرم، جز چند ماه بعد از وفات نبی اکرم که مسائل خاصی در مسئله در عرصه خلافت مطرح شد و قدری هم از زهرا از شد فرصت تربیت فرزند باز ماندن به جهت اشتغالات مهمتری که پیش آمد در امت اسلام. تمام اون مقطعی که نقطه عطف تربیتی فاطمه زهرا سلام الله علیها است مقارن است با دوران حیات نبی اکرم و در واقع یکی از کسانی که نقش مؤثر داشت در تربیت فاطمه و در تربیت اولاد فاطمه و در تعلیم شیوه تربیت به فاطمه نبی اکرم بود. حالا از میان نصوصی که هست من یک نمونه اینجا خدمت اعزه قرائت می کنم از کتاب الامالی شیخ طوسی است که نویسنده کتاب خریت فن حدیث هست. شیخ محمد ابن حسن طوسی شیخ علل اطلاق شیعه کتاب اسم الامالی داره، مطلبی نقل میکنه اینجا که خیلی جالبه به نقل از ام سلمه. میگه که یک وقتی بود که امام حسن امام حسین هر دو در جوار نبی اکرم بودند. امام حسن تشنه شد و از رسول اکرم آب خواستند. استسقى الحسن، طلب آب کرد امام حسن از رسول اکرم. حضرت آب ریختند داخل ظرفی که به او بدهند. قبل از این که بدهند امام حسین هم مطالبه آب کرد. دارد که رسول اکرم با وجود این که شاید از نگاه ما ابتدا از کوچکتر مثلا باید کرد و ابتدا باید به امام حسین مثلا آب رو داد چون سن کمتری داره، آب رو در وهله نخست به امام حسن مجتبی دادن، سپس ظرف دیگری برداشتند و برای امام حسین هم آب ریختند. ام سلمه نقل میکند که فاطمه زهرا سلام الله علیها خطاب به پدر عرضه داشتن که ان الحسن احبهما الی، گویا مثل این که حسن بیشتر نزد شما محبوبه تا حسین، که آب رو ابتدا به او دادید با اینکه او بزرگتر است. نکته ای که اینجا میخوام خدمت اعزه عرض بکنم این است که رسول اکرم به یک نکته مهمی که بس اهمیت در مقوله تربیت دارد اشاره میکنند، که انه استسقا قبله، فرمودن که حسن قبل از حسین مطالبه آب کرد، لذا آب را اول به او دادم. یعنی یک روش تربیتی رو نبی اکرم یاد فاطمه زهرا میدهد،
این روش تربیتی کامل که حالا اون اولویت یا درخواست که حالا سن و اینها هم درسته هستش، اما نیاز به این هستش که اولویت به اون هستی هستش که طلب کرد یا تقاضایی رو داشته،
حساسیتی بین بچه ها نسبت درست به هم ایجاد نشه و مباد یک وقت فرزندی احساس بکند که در اولویت دوم. خیلی وقتها هست اتفاقا خانواده ها با تولد فرزند جدید غافل از فرزند قبلی میشن، یکی از مشکلات اصلی تربیتی در همین نقطه آغاز میشه، به این جهت که او کوچکتر است، شیرین‌تر است، نیازمند به توجه بیشتری نیاز داره، غافل میشن از فرزند بزرگتر و همین منشأ خیلی از گره‌های تربیتی در فرزند بزرگتر
رو ایجاد میکنه.
این الگوی نبوی است، یعنی الگویی است که الهام گرفته از نبی اکرم است، که باید جوری برخورد کرد که یک وقت فرزندان نسبت به هم حساس نشود. باز نمونه دیگری از این مقوله خدمت عزه ارائه کنم بد نیست که تأکید اهل بیت رو بر عدالت میان فرزندان نشان میدهد و اینکه مباد یک وقت رفتار پدر بزرگ، مادر، کسانی که مؤثرند بر روی فرزندان باعث بشه که یکی از اینها نسبت به دیگری احساس منفی پیدا کند و حساسیت در شکل بگیر. یک روایتی داریم از کتاب بهار الانوار تألیف مرحوم مجلسی، روایت خواندنی و حائز اهمیت و توجه، به نقل از کتاب المراسیل می آورد مجلسی در بهار، که وقتی امام حسن و امام حسین به کتابت پرداختند، مشقی مثلا می نوشتند، بعد بحثی بینشون شکل گرفت که خط کدام بهتر است. فقال الحسن للحسین خطی احسن من خطک، و قال الحسین لا بل خطی احسن من خطک. هر کدوم نسبت به دیگری اظهار می کردن که از خط خوشتری برخوردارند. خب آمدند خدمت مادر که او حکم باشه و خط بهتر رو معرفی کنه، تمییز بده و تشخیص بده. خب چه مواجهی واقعا داشت وقت باید داشت با یک همچین حالتی؟ خیلی از ماها گرفتار میشیم گاهی اوقات دو تا فرزند در یک مقوله‌ای با هم به رقابت میپردازند و حالا از دیگران میخواهند که کسی که موفق تر است را معرفی کنه. حالا یا هست خود رقابت نشان میده چه کسی برتر است، چه کسی جلوتر است، این دیگر امر قهری است، باعث نمی شود که احساس کنند پدر یا مادر یا افراد مؤثر در تربیت نسبت به یکی از این دو اهتمام بیشتری دارند، علاقه و محبت افزونتری دارند، همچنین حسی دست نمیده. مثلا فرض کن مسابقه می زنند، یکی جلو می زنه، این ها ربطی به پدر مادر نداره و هر حال حساسیت برانگیز نیست. اما حالا که آمدن نزد مادر و از او می خواهند قضاوت بکند خط کدام یک زیباتر است و هر کدام معتقدن خط خود بهتر از دیگری است، اینجا مادر باید چگونه رفتار بکنه؟ یک الگوی کاملا عملی. اینجا حضرت کراهت داشتن از تعیین خط و طبیعی بود که الگوهای تربیتی مد نظرشون بود. تا دارد که حواله کردن به امیر مؤمنان که او تمیز دهد. باز هم میبینید که حضرت امیر حسب نقل از این که بخواهند تعیین کنند خط کدام یک بهتر است ابا کردند، به نبی اکرم با نهادند قضیه را و نبی اکرم هم مثل فاطمه زهرا و امیر مؤمنان از تعیین خط برتر ابا کردند. این نشان میدهد که باید خیلی مراقب باشیم ما در گفتارهامون، حرفهامون، صحبتهامون، یک وقت حساسیت در فرزندان ایجاد نشه، حس رقابت میان فرزندان به نحو نامطلوب شکل نگیر. تا اینکه اینها برگشتند به نزد فاطمه زهرا، اینطور که پیداست خیلی سماجت داشتن که حتما یکی از این دو
بالاخره یک نفر رو انتخاب کنن
به عنوان خط انتخاب برتر بشه، به عنوان صاحب خط برتر. وقت اینجا خیلی جالبه حسب نقلی که اینجا هست، سند از حیث فنی شاید سند معتبری محسوب نشه، مرسل تلقی بشه، لیکن محتوای انصافا عمیق است. حضرت به جای اینکه تعیین کنند خط کدام یک بهتر است، یک مسابقه ای رو برقرار کردند که بر اساس این مسابقه برنده معلوم بشه. یعنی اگر قرار است یکی موفق تر از دیگری قلمداد بشه، یکی برتر از دیگری شناخته بشود، به واسطه گفته مادر نباشه، مستند به حرف پدر نباشه، بر اساس یک رقابت کاملا
سالم
به تعبیر حضرت عالی. حالا هر کدوم مثلا دارد که حضرت گردنبندی داشتند، قلادتن کانت لها قلادتن، یک گردنبندی داشتند که بهش جواهری بود، حالا سنگهای قیمتی بود اینها، و فرمودند که من این رو باز میکنم و سنگهای قیمتی یا اون جواهر این قلاده رو به زمین میریزم، هر کدوم تعداد بیشتری برداشتید او برنده است. و بر همین اساس سعی کردند که مسئولیت تعیین برنده رو از عهده خود باز کنند، که حالا حدیث ادامه داره که علاقمندان رو دعوت میکنم به کتاب مربوطه به حالان انوار مراجعه کنند. مقصود این است که خیلی وقتا باید یه ترفندی به کار گرفت، تدبیری اتخاذ کرد که فرزندان نسبت به هم حس مقایسه و حسادت نداشته باشه.
اصلا شاید پایه اون حس حسادت همین اتفاق باشه که حالا در آینده میشه گفتش که سرمنشأ و پیش زمینه ساز خیلی اتفاق باشه.
اصلا قصه حابیل و قابیل که اولین قصه میان دو فرزند از یک خانواده هست، بر اساس همین حس رقابتی بود که شکل گرفت به شکل نامطلوب و کار به اولین قتل در تاریخ بشریت بر حسب نقلی که هست کشید، که قابیل برادر خود حابیل رو کشت به جهت همون حس حس. مقوله مهمی است که باید خانواده ها دقت بکنن، فرزندان رو به گونه ای تربیت کنن که پشتیبان هم باشن در سالهای آینده، سالهایی که دیگر پدر و مادر نیستند و این فرزندان هستند که باید از هم حمایت بکنند،
ذخیره برای روزهای تقریبا میشه گفتش که
بله همین
سختش.
و اتفاقا نکته هم همین جمله، از همین روایتی که خواندم استفاده کنم، خیلی حائز اهمیته. یک رفت و برگشت رو شاهدیم در این حدیث که فاطمه زهرا ابتدا حواله میدن به رسول اکرم، بعد امیر مؤمنان سپس رسول اکرم، و بعد مجدد خودشون راهکار ارائه میکنند. اینها شاید این خود یک بعد تعلیمی داشته باشه، و اون این است که ما باید در روش‌های تربیتی تدبیر کنیم، گاه نیازمند به این هستیم که قدری تأمل کنیم و بعد اقدام کنیم. همین رفت و برگشت زمینه تدبیر رو فراهم میکنه، انسان به خود قدری تأمل کنه، راه درست رو تشخیص بده، عجله نکنه. هر حرفی رو میشود زد، اما اگر زدی دیگر امکان تدارکش وجود نخواهد داشت.
درست، متشکرم از شما. خب جناب علم الهدا، ما رسیدیم به اینجا که این الگوی رفتاری که ما برای فرزندمون پیاده میکنیم، اون بحث حس رقابت یا هر حس دیگه‌ای که بخواد ایجاد بشه، خب از اتاق فرمان به من اشاره کردن که مدت زمان برنامه‌مون هم اصلا کلن تموم شده و انقدر وارد بحث شده بودیم که اصلا جا موندیم از زمانی که رفته. فکر میکنم بهترین کار این هستش که چون با توجه به اینکه شب شهادت حضرت رو داریم، یه ذکر توسلی یا یک اشاره از زبان زیبای شما داشته باشیم امشب. استاد
عرض بکنم خدمتتون که بحث تربیت فرزند و فاطمه الگوی موفقی است در تربیت فرزند. امام حسن، امام حسین، زینب و ام کلثوم به حسب نقل مشهور 4 فرزند و 4 نمونه از موفقیت فاطمه در مقام تربیت اولاد هستند. منتها یکی اینجا جاش خالی است و اون هم محسنی است که در بطن فاطمه بود و سقط شد، و الا این الگوی موفق شاید به 5 نفر میرسید به جای اینکه به 4 نفر ختم شد. معتقدم که بخش زیادی از مصائب فاطمی در واپسین ایام حیات شریفش تحت تأثیر سقط جنینی بود که صورت پذیرفت. شاید اگر حکمت الهی این گونه رقم می‌خورد که فاطمه همچنان باردار و آبستن محسن می‌ماند و شاهد ولادت او می‌بود، قصه جور دیگری رقم می‌خورد و حزن فاطمه این چنین عمیق و شدید نمی‌شد. من یه تیکه می‌خونم از صحنه سقط محسن که مناسبت داره با شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها و منتهی به شهادت او شد. از شهرستانی، متکلم اشعری مشهور، صاحب کتاب ملل و نهل، راجع به اون فرد خاص حرف میزنه. میگه ضرب بطن فاطمه یوم البیعه، اون چنان به شکم فاطمه سلام الله علیها زد که حتی القتل جنین، یک عالم سنی اشعری داره اینها رو توصیف میکنه، تا اینکه جنین افتاد، حتی القتل جنین من بطنها. بعد میگه و کان یسیح، اون فرد پشت در خانه فریاد میکشید احرقو دارها بمنفیها، خانهش رو آتش بزنید با همه کسانی که در خانه است. بعد خود شهرستانی معرفی میکنه چه کسانی در خانه بودند. میگه و ما کانف دار غیر علی، نبود در خانه مگر علی، فاطمه و حسن و حسین سلام الله علیهم اجمعین. از اینکه مصدی اوقات شدم پوزش میخوام.
متشکرم از شما حضرت استاد، لذت بردیم، بهره بردیم، ممنونیم از این سخن پایانیتون که اصلا دلهامون رو هوایی کرد. انشالله که شما بینندگان عزیز هم از این برنامه استفاده کرده باشید، لذت برده باشید. شب شهادت حضرت زهرا هست از استدیو شبکه جهانی حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه شریف. ویژه برنامه ماه نیلی از شما بینندگان عزیز میخوام که ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. دوستان و همکاران من در شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف ملتمس دعای شما عزیزان هستند. دیدار بقیع ز آرزویم نرود، من فاطمیم ز خلق و خویم نرود، عمریست غلام درگه زهرایم، یارب مددی یا رب مددی که آبرویم نرود. التماس دعا. خدا نگهدار.
درد منی درمون و طبی، تنها شدی آقای غری، سوزوند منو زران، از را برسی
از را برسی،
میام و توی روزه میشینم، شاید که تو رو اینجا ببینم، برای دیدنت خدا را میونه ندبه ها صدا کنم، باید برا ظهور تو دعا کنم، باید برا ظهور تو دعا کنم. آقا 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 سالم، آقا 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 سالم، آقا 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 سالم.